اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، به برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم قدیر مشرف ترتیب گردیده است. در آغاز برنامه توجه نمایید به اخبار افغانستان، منطقه و جهان که همکارم پیشکش شما می دارد.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. تصمیم تازه طالبان مبنی بر تعلیق آموزش دختران در پوهنتون های خصوصی و دولتی افغانستان واکنش های گسترده ای را در سطح ملی و بین المللی برانگیخته است. رینا امیری نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور حقوق بشر و زنان افغانستان با انتقاد از تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت دختران به پوهنتون ها گفته است که جهان باید این تصمیم را رد کند، چنانی که به گفته وی افغان ها این کار را کردند. خانم امیری سه‌شنبه شب در یک سلسله توییترها نگاشته است که در تاریخ فرهنگ افغانستان تنها طالبان پالیسی های ممنوعیت را علیه زنان وضع کرده اند و هیچ کشوری با اکثریت مسلمان در هیچ نقطه جهان بر تحصیل دختران ممنوعیت وضع نکرده است. رینا امیری از جامعه جهانی خواسته تا باید موقف مستحکم علیه این پالیسی های به گفته وی تندروانه اتخاذ کنند، چرا که به گفته خانم امیری ناکامی در این امر طالبان را جسورتر ساخته و الهام دهنده تندروها در سایر نقاط بوده و زنان و دختران را فراتر از افغانستان با خطر مواجه می سازد. تام سویست نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان نیز با انتقاد از تعلیق آموزش دختران در پوهنتون‌ها توسط طالبان سه‌شنبه شب به وقت واشنگتن در یک پیام توییتر نگاشته است که طالبان محدودیت‌های جدید و غیر قابل دفاع را بر زندگی زنان افغان اعلام کردند. آقای وست این برهه را یک لحظه مهم برای جهان عنوان کرده و گفته است که باید متحد شد و با این پالیسی‌ها به قوی‌ترین حالت مخالفت کرد. از جانب دیگر نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در واکنش به این تصمیم طالبان در یک کنفرانس خبری گفت که ایالات متحده تصمیم غیر قابل دفاع طالبان برای ممنوعیت زنان از پوهنتون‌ها و بسته نگه داشتن مکاتب متوسطه برای دختران را محکوم می‌کند. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده همچنین افزود که طالبان در مارچ سال روان میلادی برخلاف تعهدشان برای مردم افغانستان و جامعه بین‌المللی مکاتب متوسطه را بر روی دختران باز نکردند، اقدامی که به گفته آقای پرایس بر تعامل آمریکا با نمایندگان طالبان تاثیر قابل ملاحظه‌ای داشت. اظهارات این مقام آمریکا پس از آن بیان شد که حکومت طالبان به تمام پوهنتون‌های دولتی و خصوصی در افغانستان دستور داد تا تحصیل زنان و دختران را تا امر ثانی متوقف کنند. پرایس همچنین اشاره داد که این موقف غیر قابل پذیرش پیامدهای بیشتری را برای طالبان در پی خواهد داشت و طالبان را بیشتر از جامعه بین‌المللی بیگانه خواهد کرد و مشروعیتی که آنان در آرزوی آن هستند انکار خواهد شد. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد نیز در توییت این اقدام طالبان را محکوم کرده نوشته است که تعلیق آموزش زنان از پوهنتون‌ها نماینده کارکرد پایین تازه‌ای است که حق آموزش برابر را نقض کرده زنان را بیشتر از جامعه افغانستان حذف می‌کند. هوگو شورتر نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان گفته است که کشورش این اقدام طالبان را محکوم کرده و آن را یک ضربه جدی به مردم افغانستان، دورنمای اقتصادی و ثبات آن کشور می‌داند. علی میسر نظری سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز در یک پیام توییتر نگاشته است که این آغاز کار و پایان ظلم و ستم نیست و شاهد اقدامات بدتری از گروه طالبان خواهم بود.
دیدبان حقوق بشر نیست تصمیم طالبان را مبنی بر تعطیل تحصیل دختران در پوهنتون‌ها شرم‌آور عنوان کرده، گفته است که طالبان با گذشت هر روز نشان می‌دهند که به اساسات حقوق افغان‌ها به ویژه زنان احترام ندارند. روزا اتنبایووا نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان از این تصمیم طالبان ابراز تأسف کرده، گفته است که به نظر می رسد طالبان در مورد آینده افغانستان و اینکه زنان چگونه می توانند در اقتصاد، آموزش و فرهنگ کمک کنند فکر نمی نمایند. پس از درگیری‌های مرزی اخیر میان طالبان و مرزبانان پاکستانی در گذرگاه مرزی سپین بولدک چمن، هیئت متشکل از عالمان دینی، بزرگان قومی و تاجران پاکستانی به قندهار سفر کرده و درباره حل مشکلات مرزی با طالبان دیدار و گفتگو کرده است. حاجی زید سخنگوی والی طالبان برای ولایت قندهار روز سه‌شنبه 20 دسامبر گفت که دو طرف در این دیدار روی مشکلات مرزی میان دو کشور و خشونت‌های اخیر در ساحه مرزی سپین بولدک چمن صحبت کردند. در خبرنامه آمده است که هیئت طالبان بر حل مشکلات مرزی میان افغانستان و پاکستان از طریق گفتگو به گونه مسالمت‌آمیز تأکید کرده است. در جریان دو هفته گذشته طالبان و مرزبانان پاکستانی دوبار با هم درگیر شدند که این خشونت‌های مرزی تلفات نیز در پی داشته است. ادامه خبر هم انتقاب جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی قصر سفید میگوید که موضع حکومت آمریکا در قبال احیای برجام از چند ماه پیش تا کنون تغییر نکرده و این امر به گفته وی همچنان در کانون توجه ایالات متحده نیست. جزئیات بیشتر از فرخنده پیمانی.
آقای کربی گفت در حالی که ایران با کشتار شهروندان خود و فروش طیاره‌های بدون سرنشین به روسیه ادامه می‌دهد، واشنگتن به صراحت می‌گوید که به این زودی توافق حاصل نمی‌شود. او افزود که آنچه واشنگتن در حال حاضر روی آن تمرکز کرده است، راه‌های عملی برای مقابله با ایران می‌باشد که با گفته وی شامل احیای برجام نیست و پیشرفتی هم در این زمینه در آینده نزدیک دیدن نمی‌شود. آنتونیو گوترش در جدیدترین گزارش خود که 6 ماه گذشته را پوشش می‌داد، ایران را به فروش پهپاد و روسیه را به استفاده از آنها در تجاوز نظامیش مقصر ندانست و زمانی را برای اعزام بازرس برای تحقیق در این زمینه اشاره نکرد.
منابع آگاه به رویترز گفتند که احتمال دارد ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز چهارشنبه به واشنگتن سفر کند و با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و کنگرس این کشور دیدار کند. این نخستین سفر آقای زلنسکی از زمان حمله روسیه به اوکراین به خارج از کشور می باشد. CNN گزارش داده است که دیدار زلنسکی از قصر سفید همزمان با تصمیم بایدن برای ارسال میزایل های پاتریوت به حکومت اوکراین خواهد بود تا از بمباران شدید روسیه جلوگیری کند. سخنگوی آقای زلنسکی به گونه فوری در این خصوص پاسخ نداده است. منبع آگاه از این خبر گفته است که برنامه سفر هنوز تایید نشده و ممکن به خاطر وضعیت امنیتی تغییر بخورد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز سه‌شنبه در دیدار با سربازان کشورش در شهر بخمود از شجاعت، انعطاف‌پذیری و قدرت آنان ستایش کرد. این دیدار آقای زلنسکی در حالی صورت گرفت که صدای رگبار مرمی‌های توپخانه در رقب آنان شنیده می‌شد. از جانب دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز از شجاعت و از خودگذری سربازان روسی قدردانی کرده، اما این قدردانی در خط مقدم جنگ نبود، بلکه در کرملین صورت گرفت. هر دو رهبر تلاش میکنند تا روحیه سربازانشان را در حال تقویت بخشند که زمستان و هوای سرد دامن گسترده و مشکلات زیادی را باعث شده است. و ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه سه‌شنبه 20 دسامبر گفت که کشورش به اوکراین تسلیحات و دستگاه‌های پرتاب راکت را تحویل داد و تسلیحات بیشتری در اوایل سال آینده نیز به کیف خواهد فرستاد. رئیس جمهور فرانسه در مصاحبه‌ای که از طریق تلویزیون‌های TF1 و LCI نشر شد گفت که فرانسه در روزهای اخیر بطری‌های دافع هوا و تجهیزات بیشتری را به اوکراین فرستاده است. آقای مکرون افزود که در این بسته کمک‌های تسلیحاتی دستگاه‌های توپخانه سیار یا سیزار نیز شامل است، اما او در این مورد معلومات بیشتری ارائه نکرد. روسیه همواره ارسال سلاح و مهمات از جانب غرب را به اوکراین محکوم کرده، آن را تداوم جنگ خوانده است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. با وجود فشارهای کشورهای غربی، رابط هند با روسیه ثابت باقی مانده است. هند جنگ در اوکراین را محکوم نکرده و همچنان از تحریم روسیه در کنار کشورهای غربی خودداری کرده است. انجنا پاستریچا خبرنگار صدای امریکا از دهلی جدید گزارشی دارد که فوزیه احسان با توجه می رساند.
وقتی جنگ در اوکراین آغاز شد، هند از طرف واقع شدن بین شرکای غربیش و روسیه خودداری کرد. هفته گذشته در دیداری از مسکو، سوبرامانیام جیشانکر وزیر خارجه هند گفت دهلی جدید روابطش با روسیه متحد دوران جنگ سرد را تقویت خواهد کرد.
برای ما روسیه یک شریک باثبات و آزموده شده بوده است، طوری که گفتم هر ارزیابی بی‌طرفانه از روابط ما طی دهه‌های زیاد تایید خواهد کرد که این موضوع بسیار زیاد به نفع هر دو کشور بوده است.
دهلی جدید نه تنها با تحریم‌های غرب بر روسیه نپیوسته است، این کشور همچنان خرید نفت خام با تخفیف، زغال و کود از روسیه را افزایش داده است. هند همچنان از تایید قطعنامه ملل متحد که در هجمه روسیه بر اوکراین را محکوم میکند خودداری کرده است. تحلیلگران میگویند با اتکای قویی که نیروی نظامی هند به سلاح‌های روسیه چون تانک، تیاره‌های جنگی و دیگر تجهیزات روسی دارد، قادر نخواهد بود که روسیه را منزوی کند. هارشپاند، عضو ناظر یک بنیاد تحقیقاتی، گفت:
اگر سربازان شما با سربازان چین روبرو هستند، شما واقعا نمیتوانید با کشوری که برای شما اسلحه فراهم میکند قطع رابطه کنید. پس این نوع روابط دفاعی که هند با روسیه دارد سبب شده است که هند روابط واقعی بینانه تره با روسیه را انتخاب کند.
اما گسترش جنگ در اوکراین و خصوص حملات روسیه بر زیربناهای انرژی در اوکراین باعث نگرانی دهلی جدید شده است. نریندرا مودی، صدر اعظم هند، در ماه سپتامبر در حاشیه نشست سازمان همکاری های شانگهای با رئیس جمهور روسیه گفت که این بخش شامل مناطق جنگی نمی شود. و مهمترین که یک نشست سالانه که بین رهبران روسیه و هند برگزار می شد در اجندای سال جاری آنان شامل نبوده است.
پس برخی عکس‌العمل های منفی در مقابل آنچه روسیه انجام می دهد وجود دارد، اما من فکر می کنم محکومیت علنی روسیه سوی هند اتفاق نخواهد افتاد و این موضوع است که هند در وضعیت کنونیش احساس می کند دلایل متعددی برای این بحران وجود دارد و زمین رو تنها رای حل گفتگوی سیاسی خواهد بود.
اما طوری که برخی ها حراس داشتند، موقف هند در برابر روسیه باعث کشیدگی در روابط امریکا و هند نشده است. هر دو کشور چین را زیر نظر دارند و روابط استراتژیک خود را در ماه اپریل سال جاری تقویت بخشیدند، طوری که لوید آستین وزیر دفاع امریکا گفت:
The US and Indian militaries to operate and coordinate closely together.
امروز ما نیروهای نظامی هند و ایالات متحده را در وضعیتی قرار دادیم که بتوانند در هماهنگی نزدیک با هم در مناطق وسیع‌تر در امتداد وسیع‌تر منطقه هند اقیانوس آرام عمل کنند.
در همین حال ماه گذشته اردوی امریکا و هند تمرینات مشترک نظامی را در نزدیکی سرحد هند با چین انجام دادند. هارشپاند از نهاد نظارت تحقیق میگوید چین یکی از قدرتمندترین نیروهای این زمان است و بدون تردید به این نتیجه رسیده است که امریکا و هند با هم در این زمینه کار خواهند کرد. تحلیلگران میگویند امیدوارند روابط خوب هند هم با غرب و هم با روسیه در ماه‌های آینده بتواند نقش سازنده را در تلاش‌ها برای پایان دادن به درگیری و خصومت‌های مسلحانه در اوکراین بازی کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
ایالات متحده امریکا بار دیگر تاکید کرده است که در هر تعامل موجود با طالبان حقوق بشر در اولویت قرار دارد و تا زمانی که طالبان با تعهداتشان در قبال ایالات متحده و مردم افغانستان عمل نکنند، امریکا آماده بهبود روابط با آن گروه نیست، چنانه که شلاق و اعدام در محضر عام خود نقض آشکار حقوق بشر و عمل خشونت آمیز بوده و برای همه نگران کننده است. در این مورد من نسرین محمود عزیزی مصاحبه با آقای هارون نجمپور، دیپلمات پیشین و تحلیلگر امور سیاسی انجام دادم که با سخنان آقای نجمپور در رابطه با چگونگی پذیرش اجدارهای ایالات متحده از سوی طالبان آغاز می شود.
ما فکر میکنم زمانی که طالبا به گفته یک مصاحبه رئیس امنیت قبلی را اگر آقای سراج ما گوش کنیم میگه 16 ولسوالی در اختیارشان بود، اونا آماده صلح و پذیرش خواست دیگران به هیچ وجه از جامعه افغانستان و جامعه جهانی نبودن. حالا که حاکم هستن در افغانستان و ظاهرا به اعتقاد خودشان ناتو را شکست دادن، آمریکا را به هیچ وجه آماده عقب نشینی از دیدگاه‌های یا به اصطلاح نرم شدن از دیدگاه‌های ایدئولوژیک مذهبی خود نیستن. اونا یک جریان مذهبی هستن و یک بخشی از اونا به خصوص بسیار افراطی مذهبی هستن، البته یک بخشایش یک اندازه معتدل شده ولی جریان دوحه، ولی هسته اصلی قدرت کماکان به گیر افراطی خود از مذهب و تطبیق قوانین اسلامی به صورت تغییرانش باور و تاکید دارم و فکر نمی کنم که هیچ تاثیر داشته باشه فشارهای از قبیل اعلامیه ها و بیانیه ها و فشارهای حتی اقتصادی و امور رقمی که دیدیم در حدود 1.5 سال گذشته هم نداشته. کماکان طالبان هر روزی که گذشته تغییرتر شدن و قوانینشان به صورت افراطی و به صورت غیر متمدنی در محله عامون تطبیق میکنن و در این باره من فکر نکنم که هیچ چیزی بهشان تاثیر داشته باشه و بتونه اونا را منصرف بسازه.
و در کنار از این شورای حقوق بشر ملل متحد و جامعه جهانی از طالبان خواستن که به صورت فوری مجازات در محضر عام توقف بدن. به نظر شما آیا این گروه تطبیق این گونه مجازات پایان خواهد دارن؟
حتی نه، اصلا اونا طالبان نه ارزش داره براشان دیدگاه شورای حقوق بشر و نهادهای فعال حقوق بشر و نه میتونه تاثیر بگذارد بالای دیدگاه امور رقمی گفتم مذهبی افراطی طالبان. اونا دیده منصر به فرد خود از اسلام و از دارن و از تطبیق قوانین سختگیرانه به هیچ وجه کنار نخواهد آمدن و اگر بیان در اون صورت دیگه اونا باز طالب نیستن دیگه، باز به صورت اوتوماتیک فلسفه وجودشان از بین میره و به مسیر سراشیبی و سکونت خواهد رفتن. به این اساس اونا همون نقطه اصلی 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 مرکزیشان موضوعات مذهبی است که البته از دید ما یک نوع روکش هم هست بر مسائل سیاسیشان. من فکر نکنم هیچ چیز بتونه برشان تاثیر بگذاره.
طوری که دیده میشه اتفاقات غافل گیر کننده در افغانستان جهان مشغول خود ساخته. بالاخره نقطه پایان بر استحقاق میسر خواهد شد و نسل موجود از اون مستفید خواهد شد.
من فکر میکنم تا زمانی که یک فشار واقعی نظامی در افغانستان وضعیت سیاسی نظامی را تغییر نده هیچ چیز دیگه موثر بوده نمیتونه در وضعیت فعلی.
چیز گفتنی دارین برای مردم چی کرده میتونن؟
نیروی فشار واقعی که بتونه طالب به میز واقعی مذاکره برگردانه من متاسفانه سا کم میبینم در افغانستان. برای نظر من برای طالبان یک فرصت بسیار بزرگ است که بتانند واقعیت درک کنند و این وضعیت بدون شک دوام نمیاره، چی از داخل و چی از بیرون افغانستان. عکس‌العمل‌های در آینده نزدیک امور رقمی که حد جبهات نظامی که وجود داره بزرگتر خواهد شد، مردم به تنگ خواهد آمد و دیگر مردم وضعیت قبول کرده نمیتونه. برای طالبان بهتر همیست که واقعیت‌های موجود افغانستان درک کنند و برن به طرف یک ساختار اما شمول اما قبول برای همه مردم افغانستان، ای که هم بتانند با خود هم با جامعه افغانستان هم با همسایگان و هم با جهان بتانند زندگی مسالمت آمیز داشته باشد. راه جز قبول خواستای مردم افغانستان ندارد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
بعضی کارشناسان با اشاره به سفر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و امارات متحده عرب، آلمان و ترکیه و دیدارهایش با شماری از چهره های سیاسی در آن کشورها میگوید که وی حامل پیام از جانب طالبان به رهبران سیاسی است. در این حال شماری از چهره های سیاسی تایید کردند که در دیدار با حامد کرزی در مورد گفتگوی ملی بین الافغانی صحبت شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان برای نخستین بار پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان بعد تاریخ 12 قوس موفق شد که رضایت طالبان را برای سفر به بیرون از این کشور کسب کند و نخست به امارات متحده عرب سپس به آلمان رفت و اکنون در ترکیه به سر می‌برد. در این کشورها با شمار از چهره‌های سیاسی از جمله محمد محقق مشاور امنیتی حکومت اشرف غنی، محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان و معاون پیشین رئیس جمهور، فضل احمد منوی وزیر ادعی دوره جمهوریت غنی و شمار دیگر از چهره‌های سیاسی دیدار کرده است. محمد محقق و محمد کریم خلیلی با نشر پیام‌هایی در صفحه فیسبوک تایید کردند که در دیدار با آقای کرزی در مورد گفتگوی بین الافغانی صحبت شده است. شهزاده مسعود از افراد نزدیک به حامد کرزی به صدای امریکا در مورد این ملاقات ها گفت:
زما پان بنده خو لوی هدف دی جناب کرزی سپداده چه
به نظرم هدف عمده آقای کرزی این است که برای تحکیم بیشتر صلح و ثبات دائمی در افغانستان خصوصا به خاطر اتحاد و اتفاق در بین افغان ها در گذشته تلاش کرده و اکنون نیز به این تلاش ها ادامه می دهد.
بخوا هم کوشش نکریو
آقای کرزی در کنار چهره‌های سیاسی افغان با برخی مقامات ترکیه نیز دیدار کرده است. مولود چاوشاوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در توییترش نوشته است که میزبان وی بوده و افسوده است که همبستگی ترکیه با مردم افغانستان و حمایت از ثبات این کشور ادامه خواهد داشت. با این حال رضا قاسمی عضو بخش تحقیقات انستیتوت باختر در آلمان گفت که حامد کرزی در مثلث طالبان ایالات متحده و پاکستان چهره قابل اعتماد بوده است و در کنار لابی برای طالبان برای جلب رضایت رهبران سیاسی در خارج جهت مشارکت در گفتگوهای بین الافغانی احتمالی در آینده و دنبال جایگاه سیاسی خود نیز است.
شاید حتی او از سوی رژیم طالبا مأمور شده باشد که برای کسب مشروعیت و اعتبار سیاسی طالبا در میان رهبران سیاسی و قومی داخلی و به ویژه کشورهای خارجی کمک کند و با استفاده از نفوذ و اعتبار و روابط گسترده‌ای که با مراجع گوناگون خارجی داره یک کارزار کلانی را برای دستیابی به این هدف راه‌اندازی بکنه.
عزیز معارج کارشناس سیاسی معتقد است که آقای کرزی ضمن اینکه حامل پیامی از جانب طالبان است، اما این سفرها پلان است که از جانب کشورهای غرب تدارک دیده شده و به او اجازه داده شد تا برود با مسئولان جبهه مقاومت و سایر سیاستمداران دوره جمهوریت دیدار کند که زمینه گفتگوهای بین الافغانی را مساعد بسازد.
ما می‌بینیم اعلامیه‌های جهان غربی و کشورهای سازمان ملل متحد، آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و چین و دیگر کشورها که خواهان یک تغییر نظام در افغانستان هستند و هم از طریق به اصطلاح زایدی مذاکرات بین افغانی، اما پشت پرده همه کشورها تلاش خود دارند تا مورای خود را جبجه بسازند. چون این وضعیت فعلی نه به نفع مردم افغانستان است، نه به نفع جهانیان است. وی که طالب منتظر بودن باز وقایع اوکراین و باز مسائل دیگه بودن.
سید نورالله راغی دیپلمات پیشین در گفتگو با صدای آمریکا گفت که آقای کرزی دیده که طالبان آرام آرام به بنبست رسیدند و دستاوردهایشان در یک دستسازی قدرت از بین می رود. در نتیجه مشوره با تیم خود، تیم غنی و جانب طالبان مأموریت یافته تا با سیاستمداران گذشته به گفته آقای راغی معامله‌گر وارد گفتگو شود.
با اونا صحبتهایی را بکنه و اونا را تشویق و ترغیب بکنه تا به یک معامله دیگه حاضر بشن و اونا هم بسیاری هاش منتظری همین فرصتی یک معامله ولو یک بینی خمیری که مو حتی بتوانند که دارایی و اموال و داشته ها و اندوخته های بزرگی را که از جیب مردم افغانستان در گذشته به دست آوردن همون را هم اگر به نحوی به دست بیارن برایشان قناعت بخش است.
این در حال است که تام سویس نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان نیز حدود 3 هفته پیش پس از شرکت در نشست مشاوران امنیت ملی هند و کشورهای آسیای میانه بر اهمیت آغاز گفتگوهای بین الافغانی تاکید کرده بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که حکومت طالبان در این راستا مسئولیت خود را انجام داده و برای برگشت سیاسیون کمیسیون را ایجاد کرده است. تا اگر کسی گلایه دارد میخواهد به افغانستان بیاید و یا همسخن دارد، حکومت طالبان آماده است که حرف آنان را بشنود. اما در زمینه گفتگوهای بین الافغانی با سیاسیون مشخصا چیز نگفته است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ارل انتونی وین، معاون سابق سفارت ایالات متحده آمریکا در افغانستان، میگوید که پاکستان باید نسبت به آینده دیدگاه طالبانی در منطقه نگران باشد. آقای وین در مصاحبه با سید عزیز الرحمن پیرامون درگیری های اخیر مرزی بین طالبان افغانستان و پاکستان گفته است که این تشنج می تواند عوامل مختلف داشته باشد. توجه نمایید به این گفت و شنود.
در کمتر از 2 هفته طالبان و نظامیان پاکستانی حداقل 2 بار در مرز چمن سپین بولدک با هم درگیر شدند. با در نظر داشت این که پاکستان یک متحد نزدیک طالبان پنداشته می شود، تنش میان هر دو طرف به چی معناست؟
Well, if I understand correctly, some of the Taliban خب اگر درک ما درست باشه، برخی از نگرانی های طالبان ناشی از ادامه کار اعمار حصار مرزی است که مورد پسند اونا نمی باشه. فکر میکنم همی کار دلیل تشنج و زده خورد است. دقیقا نمی فهمم که کدام طرف اول آغاز کرد، ولی به اساس برخی از گزارش های خبری که ما دیدیم، طالبان از افغانستان به نظامیان پاکستانی که به حصار مرزی کار میکردن شلیک کردند. همچنان موضوع دیگه حمله به سفیر پاکستان در کابل است که به نظر میرسه کار یک عضو شاخه خراسان داعش بوده و یک نفر در ارتباط به این قضیه دستگیر هم شده. فکر میکنه موضوع دیگری را که باید خاطر نشان بسازم ایست که طالبان در حالی که اقتدار خود به سراسر کشور تحکیم میبخشند، درگیری های مرزی مختلف با همسایه های مختلف خود داشتند. بنابراین مشکل است تا گفته شود که علت تشنج با پاکستان دقیقا چیست؟ فکر میکنم این واضح است که حکومت پاکستان در مورد طالبان پاکستانی نگران است و به این باور است که اعضا و رهبران طالبان پاکستانی هنوز هم در افغانستان حضور دارند. در چند روز اخیر پاکستان هم شاهد تنش‌ها بوده که به طالبان پاکستانی نسبت داده میشه. بنابراین این موضوع دلیل دیگر تشنج بوده میتونه. در این حال تجارت میان افغانستان و پاکستان ظاهراً به یک حد جدید ارتقا یافته. از دید طالبان این یک منبع مهم عایداتی برای اوناست، زیرا به نظر میرسه که طالبان در جمع‌آوری عایدات گمرکی بسیار خوب هستند و از این عاید برای رفع نیازمندی های حکومت و نیروهای امنیتی خود استفاده میکنند. بنان فکر میکنم این چیز است که طالبان میخواهند او را حفظ کنند. با در نظر داشته همین دلایل مشکل است تا بفهمیم که آیا درگیری های اخیر ناشی از اختلافات محلی است یا خیر. این هم مشکل است تا بگوییم که آیا این یک نوع سیاست است که از کابل دستور داده شده یا خیر.
جنگجویان تحریک طالبان پاکستان اخیراً یک مرکز مبارزه با تروریسم را در شمال غرب پاکستان تصرف کردند. با باور شما پاکستان باید تا چه حد نسبت به آینده دیدگاه های طالبانی در منطقه نگران باشد؟
فکر میکنم باید نگران باشد. کم از کم به دو دلیل. اولی که احتمال همکاری پس پرده طالبان افغان با طالبان پاکستانی در افغانستان است. دلیل دوم نگرانی ای بوده میتونه که در حقیقت طالبان به همه بخشای کشور تسلط ندارند. بنابراین خلاها و جاهای وجود داره که طالبان پاکستانی میتونن با استفاده از او فعالیت کنن و با پاکستان رفت آمد داشته باشن. همچنان موضوع دیگه ایست که در میان طالبان احساس پیروزی وجود داره. طالبان هنوز هم تلاش میکنن که یک امارت اسلامی با دیدگاه خود معرفی کنن. ای کار میتونه دیگرهایی را که عین دیدگاه را دارن تشویق کنه که آینده کشورهایشان چگونه باید باشه. طالبان پاکستانی هم شامل ای امر میشن که یک دیدگاه مشابه در مورد تشکیل یک حکومت اسلامی در پاکستان دارن.
درست چند روز قبل از تصرف این مرکز، جنرال کوریلا، قماندان سنتکام یا قماندانی مرکزی ایالات متحده در پاکستان بود. به نظر شما فعالیت گروه های افراطی و تروریستی در منطقه تا چه حد می تواند مایه نگرانی برای ایالات متحده باشد؟
فکر میکنم که ایالات متحده نگران است که افغانستان ممکن بار دیگر به یک لانه امن برای توریست ها تبدیل شود. این موضوع از ابتدا واضح بود. از ابتدای آغاز حاکمیت طالبان و در جریان مذاکرات میان ایالات متحده و طالبان واضح بود که این موضوع اولویت بسیار مهم بر ایالات متحده است تا افغانستان بار دیگر به لانه امن مبدل نشه. همچنان موضوع دیگر کشف محلی بود باشه رهبر ارشد گروه القاعده در کابل است که با اساس گزارش ها به وزیر داخلی فعلی حکومت افغانستان تعلق داشت. به همین ترتیب فکر میکنم گزارش های زیاده در مورد افراطی های ازبکستانی و چینایی در افغانستان است. اسناد در مورد تعداد دقیق اونا وجود نداره، ولی فکر میکنم تعداد زیاده از افراطی های اسلامی وجود دارند که علاقمند هستند تا ببینند که نوع جدید یک دولت اسلامی در افغانستان چگونه است و آیا میتونن در آینده از اونجا به یک پایگاه برای برنامه ریزی و عملیات های آینده استفاده بکنن یا خیر. تا حال نمیفهمیم، ولی فکر میکنم دلیل برای نگرانی وجود داره.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.